السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نمودار خلقت انسان بود که نمودار خطی رو توضیح دادیم که یک مرحله از سه مرحله حیات انسان مرحله قبل از دنیاست که هر چقدر ما با این مرحله آشناتر بشیم، انس بگیریم و باورش کنیم، در دنیا توان و قدرت بیشتری داریم. این یه رمزه واقعا. هر چقدر انسان میخواد کارهای دنیاییش آسانتر باشه، سریعتر انجام بشه، قدرتمندتر باشه، شادتر باشه، آرامتر باشه، موفقتر باشه و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در موردش صادق باشه، انسش رو با وطنش باید بیشتر بکنه. یعنی خودشناسی بکنه، وطنشناسی بکنه، بدون خانه اولیش از چیه، معنای انا لله رو خوب کار بکنه. اینکه انا لله یعنی چی، من از اونجا اومدم، این یعنی چی، مرحله حیات قبل از دنیای من این چه معنایی داره. تمام بدبختی ها، ضعف ها، نکبت ها، گناه ها، آلودگی ها، شکست هایی که انسان در دنیا میخوره معلول از دست دادن این باور هستش. قرآن کریم قوی ترین انسان ها، شادترین انسان ها، انبیاء الهی که معصوم هستن رو میفرماید اینها اخلاصشون، قدرتشون از یاد خونشون هستش. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. اگر انبیا که قافل سالار انسانیت، کاروان انسانیت هستند، پیشتاز هستند، از سابقون هستند، با یاد خانه قدرت گرفتند، ما هم همینطور خواهیم بود. یعنی همون عاملی که در اونها قدرت ایجاد کرده در ما هم قدرت ایجاد میکنه. لا تفاوت فی خلق الرحمن. همینه. یعنی هر چقدر اونها از کجا قدرت گرفتن، چه جوری ساخته شدن، ما هم همین جوری ساخته میشیم. لذا توجه به مرحله اولیه‌مون خیلی مهم است، توجه به وطنمون و توجه به اونجایی که قراره بریم، چون اول و آخر یکی هستش دیگه. شما وقتی که میگید برمیگردید، یعنی برمیگردید به همون جایی که بودید. هرچند خصوصیات انسان در بازگشت متفاوته با خصوصیات او در رفت هستش، اون قوس نزول با قوس صعود متفاوت هستش، اما انسان به یک مبدأ برمیگرده، به وطن خودش، اصل خودش و جایگاه خودش باز میگرده. لذا هر چقدر ما با این حقیقت انس بگیریم، باورش بکنیم و بتونیم خودمون رو اون جایی ببینیم، در دنیا قدرتمندتر و موفقتر خواهیم بود، در انتخاب هامون دقیقتر خواهیم بود، در ارتباطاتمون دقیقتر خواهیم بود، در رفتار هامون موفقتر خواهیم بود، در چینش های فکری و تصمیم گیری هامون قدرتمندتر و موفقتر خواهیم بود. دنیا هم بهمون خوش میگذره. دنیا هر وقت به کام ما تلخ میشه، مال اونجایی هستش که ما باورمون از دست رفته، یعنی نگاهمون و باورمون از دست رفته، چه نسبت به این که کجا بودیم، چه نسبت به این که کجا هستیم و چه نسبت به این که کجا میریم. خیلی من تاکید دارم که حالا تا این چند جلسه باید یه مقدار روی همین بحث بکنیم که انشالله این یه مقدار تو وجود ما رسوخ پیدا بکنه و ما این رو باور بکنیم. رفتار خداوند با ما رفتار اهل بیت علیهم السلام با ما و نوع نگاهشون با ما یک نگاه حق و کامل هست. ما وقتی که در نگاهامون با خداوند تبارک و تعالی یا اهل بیت علیهم السلام اختلاف پیدا میکنیم، این اختلافی که ظهور پیدا میکنه از ظاهر و عنوان و باطن، یعنی ما در نگاه، در فهم و در حق با خدا اختلاف پیدا کردیم. اون چه که خدا میبینه رو ما نمیبینیم، اون چه رو که خدا حق میداند رو حق نمیدانیم، اون چه که اهل بیت میبینن رو ما نمیبینیم، لذا بین ما و اونها اختلاف ایجاد میشه. پس روی این دوتا تصویر، یعنی چه نمودار منحنی و چه نمودار خطی، هی تمرکز باید بکنیم، دائما جلو چشممون باشه که اگر این از جلو چشم و ذهن و قلب ما بره کنار، ما شروع اشتباهاتمون میشه. یعنی یادمون نره سابقه مون کجاست و یادمون نره کجا میخواییم بریم. همین که فراموش بکنیم کجا بودیم و کجا میخواییم بریم، به خاطر قدرت انسی که با نظام طبیعت داریم، تمام انتخابهای ما و ارتباطات ما و رفتارهای ما و چینشهای فکریمون غلط از کار در میاد. یعنی انگار که ما رو با یک کشی بستن به اینجا، هر چقدر میخوایم دل و ذهن و وجودمون رو بکشونیم به اونجایی که قبلا بودیم یا به اونجایی که بعدن میخوایم بریم، خدا هی تلاش کرده، انبیا رو فرستاده، ائمه رو فرستاده، آموزه های دینی، علمای ربانی، اینها هی تلاش کردن که هی ما رو به اول و آخرمون وصل بکنن. ما اگر با اونها همراه نشیم و این باور رو از دست بدیم، آسیب میبینیم. خدا رحمت کنه امام امت سلام الله تعالی علیه، ایشون میفهمد من بالا سر یکی از اهل علم که بودم، لحظات آخرش بود، هر چقدر تلقین لا اله کردم، لا اله الا الله نگفت. خب این اهل علمم بوده، درسم خونده، تو این حوزه بزرگ شده، میگو اهل چیز نگفت، لا اله الا الله نگفت، میگو خدا خیلی ظالم استش، به من خیلی ظلم کرده. ببین این موقعی است که انسان و تفسیری که از این ظلم خدا میکنه، ببینید این کاملا نگاهش اون لحظه از دست داده، یعنی اصلا یادش رفته کی هست، یادش رفته از کجا آمده، یادش هست به کجا میخواد بره، یادش از خدا به او چگونه نگاه میکنه و او رو چجوری قیمت براش قائل هست و با او چگونه رفتار میکنه. بغض خدا در دلش هست به خاطر دنیا. انسان اینجوری میشه، یه موقع این نگاه رو از دست میده، یه دفعه عقلانیت کنار میره. وقتی عقلانیت کنار رفت، توهمات میاد جلو، یعنی نگاه های اشتباه. ربنا کم من عقل امیر تحت هوان، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. چه بسیار عقل‌هایی که اسیر هوای امیر هستند. یعنی چی؟ یعنی عقل هست، بینش هست، اما توهم برش غلبه داره. انسان خیلی وقتا شعور خودش رو از دست میده، باورهای خودش رو تحت غلبه توهمات از دست میده. میدونه مرده، علمی میدونه، عقلی میدونه مرده با انسان کاری نداره، میدونه قبرستان جای خطرناکی نیست، میدونه تاریکی ترس نداره، هیچ اتفاقی نمیفته در تاریک، اما از تاریکی میترسه، از رفتن توی قبرستان میترسه، از سیل در شب میترسه، از تاریکی میترسه. این چی هستش؟ این اونجایی هستش که توهمات بر عقل انسان غلبه میکنن، انسان دچار وهمیات خودش، خیالات خودش میشه و شعور خودش رو تعطیل میکنه. این همین اتفاق در حرکت به سمت آخرت و ابدیت برای ما میفته. ما خیلی وقتا هر چند نظری کلاس دیده باشیم، استاد دیده باشیم، درس داده باشیم، حتی که بابا ما یه اولی داریم یه آخری داریم، اول ما الله هست، آخر ما الله هست، هر چقدر هم هی میگیم، هر چقدر هی بهمون میگن، هر چقدر میشنویم، خیلی وقتا این نگاه از دستمون میره. دوباره مثل کش، این دل ما، ذهن ما، قلب ما برمیگرده میاد تو طبیعت، خودمون رو زن و مرد معنا میکنیم، یعنی اون جنبه های حیوانی، گیاهی و جمادی ما اصالت پیدا میکنه. دوباره یادمون میره آدمیم. وقتی هم یادمون رفت آدم هستیم، انتخاب هامون، ارتباطاتمون، رفتار هامون و افکارمون غلط از کار در میاد. تصمیمایی که میگیریم همش توأم با شکست هستش. یعنی نتیجه هایی که میگیریم تو اقتصاد شکست میخوریم، تو ازدواج شکست میخوریم، تو مدیریت شکست میخوریم، تو تربیت شکست میخوریم، در کارهای اجتماعی سیاسی شکست میخوریم، در درس خوندن شکست میخوریم. بیشتر همینجوری ما این مشکلات رو خواهیم داشت. پس باز من تاکید میکنم چرا داریم روی این نمودارها کار میکنیم، هی چند جلسه است میریم میایم تاکید میکنیم، برای این هستش که انشالله یه مقداری ما انس بگیریم با حقیقت خودمون و این انس اگر بیاد و اگر باور بشه خیلی مبارک هست برای دل ما، برای حرکت ما بسیار و برای عاقبت ما بسیار مبارک خواهد بود. خب ما مقطع قبل از دنیا رو یه توضیح مختصری دادیم، باز باید توضیح داده بشه، باید باش انس گرفته بشه. در مقطع دنیا هم که باز کار داره، مقطع دنیا در موردش باید بیشتر صحبت بکنیم. حالا فعلا اجمالا یه معرفی اجباری از معرفی دنیا از دنیا میگیم خدمتتون، تا بعد انشالله برسیم به یک سلسله از قواعدی که بیشتر اینها رو برای ما روشن میکنه. یک مقطع که وعده کردیم از جلسه گذشته در موردش صحبت بکنیم مقطع وفات هست. البته جزئیات رو ما در انسان در گستره منازل آخرت توضیح دادیم. عزیزانی که میخوان در مورد جزئیات وفات، سکرات موت یا برزخ یا چیزهای دیگه بدونن، به همون مباحث ما در انسان در گستره منازل آخرت مراجعه کنن. اونها رو اونجا توضیح مفصل دادیم، دیگه الان اینجا اینها رو توضیح نخواهیم. اگه کسی واقعا پیگیر باشه، علاقمند باشه، بخواد واقعا چیزی براش حل بشه، او حتما هم پیگیری خواهد کرد. به هر حال اونها هست، میتونید انشاءالله به همون مباحث مراجعه کنید. ما یک وفات داریم. وفات یعنی انتقال. ما از اینجا منتقل میشیم، انتقال کامل از جایی به جایی بهش میگن وفات. ما از اینجا منتقل میشیم به عالم ملکوتی که از آنجا آمدیم، یعنی روح الهی، دمش الهی عبوری از عالم ملکوت داره تا به ما برسه، به نطفه ما، به ما در رحم مادر تعلق بگیره. خب ما حالا برمیگردیم به ملکوت، اما با سیری که در ناسوت کردیم، در دنیا کردیم، برمیگردیم به ملکوت و عالم برزخ که اسم دیگرش هم عالم قبر هستش، که بی نهایت بزرگتر، زیباتر، کاملتر، شیرینتر، جذابتر، پرشورتر و پیشرفته تر از عالم دنیا هستش. خب ورود به یک همچین عالمی قطعا آمادگی نیاز داره و اگر به قاعده اصلی بحثمون که بعدا در موردش بیشتر توضیح خواهیم داد، یعنی رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، به این قاعده اصلیمون توجه بکنیم، ما از رحم دنیا وفات پیدا میکنیم به برزخ، که اون هم برای ما یک رحم هست، خود اون هم برای ما یک رحم هست، رحم در واقع سومی هستش که ما برای مرحله قیامت به بعد در اون رحم آماده میشیم. اگر به رابطه دنیا با رحم مادر توجه بکنیم، رابطه برزخ با دنیا رو هم خوب میتونیم بفهمیم. خب رابطه دنیا با رحم مادر چی است؟ این استش که ما یک دنیا داریم، یک عالمی به نام دنیا خلق شده که بسیار بسیار با عظمت هست، انتهاشو کسی نمیدونه چه کجاست، آیا اصلا انتهایی داره یا نداره، تمام میشه یا نمیشه، کسی نمیدونه این عالم با عظمت کجاست، انتهاش مقدارش کجاست، به کجا ختم خواهد شد. فعلا بشر در قدم‌های آغازین شناخت این عالم هست، فعلا با چند میلیارد سال نوری سر و کار داره، اما خودش هم اذعان داره که بخش کوچکی از این عالم رو تونسته بشناسه. الان چند شب پیش تلویزیون ستاره‌ای رو نشون میداد که گفت این انفجار پیدا کرده، الان نورش به ما رسیده. 13 میلیون سال پیش، 13 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. و این 13 میلیون سال نوری یعنی الان نوری که ما داریم میبینیم از الان، انفجاری که اتفاق افتاده مال 13 میلیون سال پیش بوده که این اتفاق افتاده. یه آدم فکر بکنه، خیلی هم خوب آدم فکر بکنه، یه کمی فکر بکنه یعنی 13 میلیون سال یعنی چی؟ اونم 13 میلیون سال چی؟ نوری. یعنی با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه این نور حرکت کرده 13 میلیون سال پیش و امروز به ما رسیده. ما عکسشو داریم توی تلسکوپ ما، داره این عکس رو میگیره، دریافت میکنه. ببین یعنی چی هستن این؟ حالا برو این میگم 13 میلیون سال کجا؟ چند هزار میلیارد سالی که الان بعضی از تلسکوپ ها دارن عمق گیری میکنن، این یعنی چی اصلا؟ یه آدم باید فکر بکنه. این فکر خیلی مبارک هستش که فکر بکنه یعنی چی عالم خلقت، یعنی چی وجود مطلق، یعنی چی بی نهایت، یعنی چی، تا بفهمیم که این. بعد تازه اینو خدا میگه خیلی هم کوچیک هستش. و زین السما الدنیا به زینت نل کواکب، میگه این آسمون آسمون پایینی است، اون آسمون کوچولو رو ما ازش تویش از این داستان ها قرار دادیم، ستاره و کواکب و اینهایی که الان صدها میلیارد از اینها توی فضا هست. قرآن میگه اینا مال آسمون اولتون هستش که ما قرار دادیم. اگر به روایتی رو که از پیغمبر نقل شده توجه بکنیم که آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یک حلقه است در آسمان اول، انسان میبینه چقدر عظمت داره این نظام خلقت. و اینم شوخی بردار نیست، خدا اینها رو به ما گفته که ما توش فکر بکنیم. دائما در قرآن و ادعیه و روایات ما رو دعوت به فکر کردن کردن، یا فکر بکنیم راجع به این اصلا مفاهیم یعنی چی، اصلا یعنی چی این حرفا. خب حالا این عالم به این عظمت یک عالم دیگری در درون خودش ایجاد میکنه به نام رحم، رحم یک مادر. خب فرقشون چقدره اینا با هم از نظر بزرگی و عظمت چقدره، از نظر مکان امکانات چقدر هستش؟ این عالم بی سر و ته با یه رحم مادر در نظر بگیرید. خب این دنیا از خودش چیزی رو، یعنی از بیرون از رحم چیزی به رحم فرستاده میشه که بهش میگن امنا. امنا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالق. یک معنی منتقل میشه به رحم، اونجا با یک چیزی از رحم پیوند برقرار میکنه به نام تخمک، سلول تخم تشکیل میشه. بعد از لقاح با تخمک سلول تخم تشکیل میشه، یک جنینی شکل میگیره، علقه و نطفه و علقه و مزقه و تا یواش 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 رشدی حاصل میکنه و بعد از مدتی اون موجودی که در رحم شکل گرفته بازگشت میکنه به کجا؟ به دنیا. آماده میشه برای زندگی در یک فضایی بی نهایت بزرگتر، کاملتر، پیشرفته‌تر، جذابتر، قدرتمندتر از رحم مادر. پس دقت بکنین، ما از دنیا یک نزولی به رحم داریم و از رحم یک صعودی به کجا داریم؟ به دنیا داریم. یک رفت هست و یک چی؟ یک بازگشت هستش. رو اینا باید خیلی تفکر بکنیم ما. خب حالا این رحمی که این جنینی که آمده به دنیا در رحم خودش رو برای حیات دنیایی آماده کرده. وفات چگونه است؟ وفات همون زایمان هستش. خب جنین که در رحم مادر بود، اگر بهش میگفتن که خب تو چند روز و چند ساعت دیگه منتقل خواهی شد به یک عالمی که اینقدر عظمت داره نسبت به رحم مادر، فهمش برای جنین امکان پذیر نیست، نمیتونه بفهمه یعنی چی. ولی وفات چگونه صورت گرفت؟ برای وفات حرکت مکانی صورت نگرفتش. یک لحظه به تعبیر حضرت پیامبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و محمد و آل محمد، یک لحظه چند ثانیه در رحم باز میشه و اون نوزادی که در رحم آماده شده برای دنیا، این از شگفتی های خلقت هست. خداوند چقدر اصرار داره با این رو بفهمیم و فکر بکنیم در موردش که این یعنی چی اصلا، این ماجرای امناع و ماجرای لقاح و ماجرای دوران جنینی و چه ماجراهای با عظمتی داره اونجا اتفاق میفته که حالا بعداً در موردش هر جا همین جلسه انشاءالله مقدار در موردش صحبت خواهیم کرد. خب حالا این لحظه رحم رو باز میکنه به دنیا و انتقالی صورت میگیره، وفاتی صورت میگیره. ما این وفات رو اسمش رو میذاریم چی؟ وقتی بیرون هستیم، تو دنیا هستیم، به اون وفات چی میگیم؟ میگیم چی؟ میگیم تولد، ولادت. وفات از رحم هست و تولد به کجاست؟ تولد به کجاست؟ تولد به دنیاست. آمده به دنیا، متولد شده به دنیا. خیلی خوب، دقیقاً رابطه ما با برزخ هم همینطور هستش. دنیا محیط بر رحم هست و همیشه داره رحم رو اداره میکنه. خیلی دقت کنید دارم چی میگم. یعنی رحم لحظه ای آنی رابطش رو با دنیا از دست بده نابود میشه. رحم اگر زنده هست، اگر میتونه امناع رو بپذیره، اگر نطفه رو میتونه بپذیره، اگر لقاح صورت میگیره، امناع صورت میگیره، اگر رشد جنین صورت میگیره، اگر تغذیه و شکل گیری صورت میگیره، اگر حرکت و سیرورت صورت میگیره، همه قوای رحم از کجا داره تامین میشه؟ از دنیا داره تامین میشه. دنیاست که اداره کننده اون رحم است. اون رحم قائم به چیه؟ به دنیاست. قائم به دنیاست. یعنی حیاتش، انرژیش، مدیریتش، ربوبیتش، همه چیش داره به توسط چی انجام میشه؟ توسط دنیا داره انجام میشه. ارتباطش اگر لحظه با دنیا قطع بشه، هم خود رحم از بین میره، مادر از بین میره و هم چی؟ جنین از بین میره، تمام میشه. خب پس ببینید احاطه دنیا به رحم چگونه است، مدیریتی که داره نسبت به رحم چگونه است، انرژی و قدرتی که داره دائما آن به آن لحظه به لحظه داره به مادر و جنینش میده چگونه است. خب وفات رو هم که توضیح دادیم، عین این ارتباط رو ما با عالم ملکوت داریم. عالم ملکوت، عالم با عظمت ملکوت، محیط بر ماست، داره ما رو اداره میکنه. تمام انرژی عالم دنیا داره از، یعنی این رحم دنیا داره از کجا میاد؟ داره از برزخ میاد، داره از ملکوت میاد. تمام ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها مدیریتش رو داره برزخ انجام میده. تمامش رو، روزی که ما میخوریم، ببینید خداوند تبارک و تعالی دائما در قرآن هیک از کلمه نحنو استفاده میکنه. گاهی وقتا میگه هوه، گاهی وقتا میگه انا، داره تأکید میکنه که اون چه که در اداره عالم داره اتفاق میفته، یک دست غیبی داره او رو اداره میکنه. غیب یعنی اون چه که ناپیداست. رحم غیبش کجاست؟ غیب رحم کجاست؟ دنیا هستش. غیبه، چون هیچ اطلاعی از دنیا نداره واقعا جنین، هیچی نمیفهمه اصلا. غیب رحم دنیاست، دنیا غیب است نسبت به رحم. ولی شهود است نسبت به کی؟ نسبت به ما. ما الان شاهد دنیا هستیم، شاهد دنیا هستیم. خب حالا همین دنیا غیبش ملکوت هستش. برای اموات ما خدا رحمت کنه، همه اموات و نثار شادیشون، برای شادی همشون، نثار روحشون صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اموات الان نسبت به ملکوت چی هستن؟ نسبت به غیبی که داشت اداره میکرد؟ شاهد هستن، اونها اون رو دارن میبینن، شهود میکنن این رو. ما برامون غیب هستش این برزخ، این برزخی که نسبت به ما غیب هست اداره کننده عالم شهادت هستش، عالم شهادت هست. الله که الله عالم الغیب و شهاده هست، یعنی چون خودش خالق غیب و شهادت هست، عالم غیب و شهادت هم هست، مدیرش مدبر غیب و شهادت هستش خداوند. و چی هستش؟ از همه مهمتر اون چیزی است که ما سر نماز میگیم و خیلی هم بهش توجه نداریم، رب العالمین. ما بی نهایت عالم داریم، بی نهایت عالم داریم، به خداوند تبارک و تعالی داره ربوبیت همشون رو انجام میده. عوالم زیادی وجود دارن، خیلی هستند که خداوند داره همه اونها رو ربوبیت میکنه، رب العالمین. خب این عالم برزخ اداره کننده دنیا هست، داره دنیا انرژی دنیا، اصلا چیزی به اسم انرژی که بشر نتونست تا حالا کشفش بکنه. الان ببینیم انرژی، شما به فیزیکدان، به دانشمند بگو انرژی تا به حال دیدی تو یا ندیدی؟ مثلا نیروی جاذبه رو کسی دیده تا به حال؟ من انرژی نمیدونم چی، قوا نمیدونم چی. این قوا یا انرژی عالم که همون ملائکت الله هستن که از عالم ملکوت هستن، اداره کننده این دنیا هستن. قرآن کریم صدها آیه در مورد مدیریت عالم غیب یا عالم برزخ و ملکوت نسبت به چی داره میگه؟ نسبت به دنیا برای ما درش وجود داره که اینها خوندن و تدبر درش روشنایی ها، معرفت ها، قدرت های زیادی رو در ما ایجاد میکنه. برای اینکه ما بفهمیم، خداوند تبارک و تعالی خیلی محسوس و ملموس با ما سخن میگه، یعنی ما چون فهممون قاصر هست، حق تعالی این گونه با ما سخن میگه: افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اون منی رو که شما امنا میکنید در رحم زنها، چه کسی اون ماجراها رو برای اون جنین ایجاد میکنه، برای اون منی ایجاد میکنه، اون نطفه؟ حرکت مادر که این کارا رو نمیکنه، مادر از چیزی خبر نداره. این حرکتی که میره اونجا، لقاحی صورت میگیره و سلول تخمی تشکیل میشه، ثم جعلناه فی قرار مکین، میره تو قرار مکین قرار میگیره، در ظلمات سگان قرار میگیره تا بشه یک انسان کامل، این ماجرا رو کی داره انجام میده؟ خداوند میفرماید که نحنو، یه جا میگه نحنو یعنی خدا با عوامل خودش، با ملائکت الله، و یه جا دیگه میگه نه، اسم ذات میاره، میگه چی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خیلی تکون دهنده است این آیات. اوست، اوست کسی که شما رو در رحمها تصویرگری میکنه، آن به آن به شما صورت میده. یک نطفه میلیاردها صورت دریافت میکنه تا بشه چی؟ بشه انسان کامل. شما ببینید چقدر شگفت انگیز هست. بشر الان عاجز از اینکه تعداد صورت‌هایی رو که در یک نوزاد متولد هست بیان بکنه. بگم ما بالاخره این بشر رو تفکیکش کردیم به این چند میلیارد سلول، عکساش هم داریم. ببین چقدر صورت ما داریم، تا چقدر شکل داره، صورت‌های ترکیبی، صورت‌های تفصیلی و جداگانه. بی نهایت صورت میگیره و خداوند، حالا شما که ما چقدر مولود داریم میاد به این دنیا، میلیاردها انسان دارن متولد میشن. چند روز پیش اعلام کردن که جمعیت جهان به 7 میلیارد رسیدی، گذشته یه از 7 میلیارد. 7 میلیارد فعلا زنده تو این عالم هستن، میلیاردها میلیارد نفر هم از دنیا رفتن. چه ماجرای با عظمتی هسته، چه داستان با عظمتی هستش. و ما چقدر کوچولو ریز نشستیم فکر میکنیم، قصه هامون ریزه، خیالامون ریزه، شادی هامون ریزه، دعوا هامون ریزه، آرزو هامون کوچک هستش، دغدغه هامون بچگانه است، اهدافمون خیلی کوچولو هستش، اصلا بزرگ نمیشیم ما، همش کوچولو فکر میکنیم. این خدا با این عظمت داره ما رو به مقام خودش دعوت میکنه، به قرب خودش دعوت میکنه. این همه برای ما حکمت تو این عالم ریخته تا ما بفهمیم چی به چی هست داستان رو بخوایم خیال پرواز به سرمون بزنه، خیال بزرگ شدن به سرمون بزنه، بخوایم کنده بشیم از اینجا. ولی باز ما اینا رو میبینیم با چشم خودمون، میبینیم اطلاعاتی که الان یک خانم خانه‌داری که اصلا از خونه هم بیرون نیاد داره نسبت به دانشمندان 100 سال پیش و 1000 سال پیش و اینها هزاران برابره. اطلاعاتی که از طریق تلویزیون و رادیو و مطبوعات و اینها میگیره که این عالم چه خبره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این عالم با عظمت اداره کننده است. میگه هو الذی یصورکم فی الارحام. هو تو کجاست؟ هو مکان داره براش ذکر میکنه. هو اون هو ذات غیب الغیوبی تو رحم شما رو تصویرگری میکنه. یعنی چی؟ یعنی نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. یعنی اینما تولو فثم وجه الله. این یعنی چی؟ یعنی داخلون فی الاشیا. علی علیه السلام فهمد حق تعالی چجوری است؟ داخلون فی الاشیا ولی لا بالممازجه و خارجون انها لا بالمزایله. هیچ اتم و الکترون و نوترون و پروتونی، هیچ کوارک و ریزتر از کوارک پیدا نمی کنید که حق تعالی با همه اسماء و صفاتش اونجا حضور نداشته باشه. یک جا از خدا خالی نیست. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچ چیز در زمین یا آسمین مخفی از خدا نیست، خالی از خدا نیست. ایناست که حکمت است، با جان انسان بازی میکنه. انسان بشینه راجع به اینها فکر بکنه. چقدر ساده ما از کنار این آیات رد میشی. و که ای من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. ما چجوری از این همه آیه که این بی نهایت آیه با بی نهایت وجهه با بی نهایت جلوه ما رد میشیم ازش؟ خیلی ساده، عادت کردیم به اینها رد میشیم. بدبختمون کرده این حجاب عادت، ماها رو بیچاره کرده، نمیذاره درست نگاه کنیم و درست حرکت بکنیم. خب میگه اوست که داره شماها رو تصویرگری میکنه. کیف یشا، هر جوری بخواد داره تصویرگری میکنه. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اون چیزی رو که شما هرس میکنید، اون چیزی رو که شما میکارید توی زمین، شماها اون رو میکنیدش، رشدش میدید، زرعش میکنید، یا ما این کارو میکنیم؟ افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ما داریم یه دونه رو اون حالتهای عجیب خارق‌العاده شگفت انگیز برای اون دانه ایجاد میشه. ان الله خالق الحب و النوا. خداست خالقه دانه و هسته. بعد یه جا دیگه میخونیم چی؟ در دعاهای هر شب ماه ما را که رمضان دهه آخر چی میخونیم؟ فالق الحب و النبا. فالق هم هست، خالق هست، اما چیه؟ فالق هم هست، شکافنده هست. خدای با این عظمت میگه اون دونه رو خودم میشکافم برای شما، اون دامه رو من میشکافم برای شما. یکی یه مقدار باید بشینه فکر بکنه نسبت به اینا، عادت نکنه به اینا. تا ما انس نگیریم، تا ما فکر نکنیم، تا ما ادمان تفکر نداشته باشیم، نمیتونیم باور کنیم هستی خودمون رو، اول و آخر خودمون رو. دوباره مثل کش این ذهن ما برمیگرده میاره ما رو تو کجا؟ تو این طویله دنیا میکشوندمون اینجا. این ادمانه هست که یه مقدار ممکن است کمکمون بکنه انشالله، که بحثاش خب در اردوی اسماء الله، اردوی توحید اول و دوم و سوم کردیم. عزیزانی که علاقه دارن به همون مباحث اردوی اسماء الله مراجعه کنن که مفصل اونجا اینها رو توضیح دادیم، این تفکرات و مسائلش رو توضیح دادیم. خب پس به این اداره و ربوبیت ما باید فکر بکنیم که یک برزخی هست که داره دنیا رو چیکار بکنه، دائما دست برزخ تو این دنیا هستش. یه لحظه برزخ انرژی خودش رو، دست خودش رو از این عالم بکشه کنار، عالم ماده چی میشه؟ عالم ماده برمیگرده به اصل خودش، حیثیت مادی خودش رو از دست میده و جمع میشه، همش جمع میشه میره پی کارش. نه اصلا بحث فیزیکی نداره، برمیگرده به اصل خودش. شما نگاه کنید صورت ذهنیتون رو، وقتی که فکر میکنید، مثلا الان پدرتون مادرتون رو تصور میکنید، حرم حضرت معصومه رو تصور میکنید، یه لحظه که عنایتتون رو از این تصور برمیدارید، این تصور چه خواهد شد؟ برمیگرده داخل شما، هلاک در شماست، نابود نمیشه، هر وقت بخواید دوباره هستش. چیزی به اسم نابودی ما نداریم، چون از هستیش به هستی برمیگرده، نه چیزی به هستی آمده از اول و نه چیزی از هستی خارج شده. هر داستانی که بوده، هر داستانی که بوده هستی بوده و هستی، هستی محض و مطلق بوده و او بوده و او بوده و او بوده، هو الاول و الاخر، ازلی است و ابدی است. این هست، نه چیزی به هستی میاد و نه چیزی از هستی میره. اما چرا تغییر میکنه، تبدیل میشه، جابجا میشه، جمع میشه؟ این ماجرا ماجرای خلقت هست، رابطه برزخ، رابطه ملکوت با دنیا. ما خیلی ساده نگاه میکنیم، میگیم آره یه انرژی هستش، یه نمیدونم نیروی جاذبه هستش، یه قوه هست، یه ابری هست، این ابرا از اینجا حرکت میکنن میرن اونجا، از اونجا فشرده میشن. آخه این چه جوری ممکنه؟ اینا یه جنینی هست، یه منی امنا میشه، میره توی رحم، اونجا خودش شکل میگیره، اونجا تکثیر میشه، اونجا میشه یه آدم. بابا 8000 سال ما تاریخ پزشکی داریم، نتونستن این بدن رو بشناسن. کی این کار رو داره میکنه؟ همین فقط داره میشه؟ همین داره میشه فقط؟ مدیرش کیه؟ گرداننده است کیه؟ انرژیش از کجا؟ ربوبیتش کجاست؟ کی داره این کار رو انجام میده؟ نظام فیزیکی 100% وابسته به نظام متافیزیکی هستش. یعنی اگر اون عالم ملکوت نباشه، اصلا نظام فیزیکی معنادار نیست. اما نکته خیلی جالبی که باید خدمتتون عرض کنم این هستش که نظام فیزیکی خودش تجلی نظام متافیزیکی هستش. یعنی ما اینجوری نیستش که نظام متافیزیکی بریده از متافیزیک داشته باشیم، نه، همین نظام فیزیکی، نظام مادی، جلوه اساره خود عالم برزخ هستش، خود عالم ملکوت هستش. یعنی چی؟ یعنی وقتی به سیر نگاه بکنید، جدولاتون که همراهتون آوردید یا نیاوردید، همینجا باید بودید گوشی تو خونه هاتون ها، گفتیم برگه ها رو بیارید دستتون باشه دیگه، نگاه کنید. وقتی به منحنی ها نگاه بکنید، میبینید الله هست که جلوه میکنه به اسما، ذات هست که جلوه میکنه به الله، و الله به اسما، اسما هم به اون حقیقت اولیه و جبروت و ملکوت و ناسوت. تصویرها خوب نگاه کنید، تصویرها از ذهنتون نره، خیلی عظمت دارین که آدم نگاه بکنه به اینها، مشغول اینها باشه مدتی، در مورد ساعتها فکر بکنه. خب امام صادق میفرماید ان الله عز وجل خلق ملکه علی مثال ملکوته. ببین چه قوقایی کرده امام صادق علیه السلام. بعضی از کسایی که بی سواد هستن، تنبلن، همت ندارن یه ذره مطالعه کنن، روایات رو بخونن، آیات رو بخونن، میگن آقا این جبروت و ملکوت و ناسوت اینا که حرفای فلاسفه است، اصلا به درد نمیخوره. اینجور نیست. متن فرمایش امام صادق است: ان الله عز و جل خلق ملکه او علی مثال ملکوته. این ملکی که شما میبینید، عالم طبیعت با این عظمت، از کجا خلق شده؟ علی مثال ملکوته خلق شده. یعنی اون ملکوته، خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو، میفهمود یک اساره 10 میلیاردم هستش. حالا با فرمولی که ما دادیم فهمش راحت تر هستش که اساره چقدری هست، از نظر ریاضی نسبتش چقدر هست. قاعده یادتون نره رابطه دنیا و آخرت، متوجه میشیم که نسبت چقدر هستش. خب اون ملکوت اسارش شده چی؟ شده ناسوت، شده ملک، ملک با این عظمت. پس در واقع اون نتیجه که میخوایم بگیریم، بحث دیگه خستتون نکنم برای امشب، اون نتیجه که باید بگیریم در موردش بعدن انشالله بیشتر فکر بکنیم، جلسه بعد انشالله ادامه خواهیم داد این ماجرا رو، این که شما دائمان ملکوت هست که نزولات مادی داره، ملکوت هست که دائما جلوه های طبیعی داره، متافیزیک هست که دائما تجلیات فیزیکی داره و این فیزیک رو داره ایجاد میکنه، و این فیزیک هم دائما داره از خودش چی نشون میده، این فیزیک و این ملک و این ملکوت و این ناسوت، این هم در اینجا داره صادرات میکنه دائما. به چی؟ به کجا صادرات میکنه؟ یعنی یک رفت و برگشت ما دائما داریم، دائما یک قوس نزولی از ملکوت به ماده داریم و یک قوس صعودی از ماده به ملکوت. دائما مجردات جلوه های مادی دارند، ظهورات مادی دارند و مواد تبدیل به مجردات میشن. یک سره داره این سیر، این قوس داره، این دایره داره انجام میشه بی نهایت، با یک گستردگی بسیار بسیار فراوان ماده میشه مجرد، مجرد میشه ماده، و همینطور هستی داره این داستان رو ادامه میده. حالا انشاءالله برسه بعد در موردش بیشتر سخن خواهیم گفت. فالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی